لذا حضرت فرمود به این فکر باشید که خودتون را دریابید. راه برای این گونه از مسائل کاملا باز هست، حضرت به ما نشون داد. بعد فرمود من سخاوتمندانه از اینا گذاشتم. ما چه بنایمون نبود برای مقام خونریزی کنیم، برای فدک خونریزی کنیم. مردم به عمل ما نگاه میکنند. ما بیش از هر چیز به وحدت نیازمندیم. تلاش و کوشش کردم، خلافت را گرفتم، من احتجاج کردم، استدلال کردم، اتمام حجت کردم، حرفم زدم، آمادگی را اعلام کردم، نشو. از این به بعد چه من دیگر برای خلافت عزا نمیگیرم. من کارمو کردم. شهت علیها نفوس قومن و سخت آنها نفوس آفرین. در باره فدک هم همینطور بود. فدک حق مسلم ما بود. ما استدلال کردیم، احتجاج کردیم، از راه ارث، از راه نهله عده شهیهانه و بخیلانه دور خیز برداشتن. ما سخاوتمندانه تجافی کرده ایم. بنا نبود برای باغ به جان هم بیفتیم که ما اهداف بلندی در پیش داریم. این دو جمله را حضرت در دو بخش نهج البلاغه، یکی در باره اصل خلافت، یکی در باره هدف کرد. اونگاه فرمود من از همه مردم برای حفظ وحدت حریصم. حرص در مسائل معنوی چیز خوبی. بعد مردان با تقوا را هم که معرفی میکند، فرمود متقیان کسانی هستند که در باره مسائل علمی حریصند، میکوشند که عالم بشوند، حریصند در علم. به این فکرند کتابهای علمی تهیه کنند، مجامع علمی تشکیل بدن، به سراغ یکدیگر بروند. به این فکر نیستند که سیونها را بیدار کند. هرگز چشم دهن باز نمی کند، دهن باز می طلبد. ببینید بسیاری از چیزها را ذات اقدس اله فراسوی ما نزد شد، اما به ما فرمود شما هم یه حرکتی بکنید. حالا این تعبیر تا چه اندازه با این آیه سازگار است مسئله علاهده، ولی خدای سبحان به مریم علیها السلام بسیاری از فضائل را از راه غیب بخشود. او را از راه غیب از روزیه های معنوی برخوردار کرد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب و در اندها رزقا. این دختر به قدری با فضیلت بود که زکریای پیر وقتی یه همچه دختر دادید، از اون به بعد به خدا عرض کرد خدای به منم یه فرزند صالح بده. این دختر طوری شد که زکریا با مشاهده او به این فکر افتاد که از خدا فرزند صالح طلب کرد که یحیی نصیبه او شد. همه این معجزات را مریم علیها السلام دید، از راه غیب هم مادر شد و فرزندی به دنیا آمد. فرزندی هم با او حرف میزند و برای رفع گرسنگی این درخت پژمرده نخل جلد به صورت نخل در آمد، خرما داد و ثمر بخش شد. از این به بعد به اون ندا داده شد که ما همه کارها را از راه غیب انجام دادیم، اما تو دستی تکون بده و این درخت را بتکن و از میوه‌اش استفاده کن. دیگر به این فکر نباش کسی بیاید این شاخه را برای تو بتکاند. این حرکت مال تو و هزی الیکه به جزء النخله تساقط علیکه و سبن جمیله. ما همه کارها را کردیم. این نشعه نشعه حرکت و کار است. از این به بعد هم یه دستی تکون بده. بسیاری از مراکز مذهب به علم کاراشون رو کردن. از این بعد دیگر نوبت جوان ها که دستی تکون بدن، حرکتی کنن، مجامع علمی تشکیل بدن، دور هم بشینن. راه هست، کتاب هست. نباید سال را ما به انتظار ماه مبارک رمضان یا چند روز محرم مانند اون بگذاریم و بگذرانیم. بقیه اطلاف عمر است. در همین بیانات نورانی هست علی سلام الله علیه این است که فرمود شما اگر خواستید ببینید مال چقدر میارزد، ببینید پیش کیها. انبیا و اولیا و صلحا و صالحین و صدیقین و شهدا یه سم، دیگران هم یه سمت. ببینید مال پیش چی ها و این درد انسان را از پا در می آورد. لذا حضرت همون به فکر خودتون باشید. اونگاه عامل تفرقه را هم ذکر کرد، چون مهجوریت قرآن و اقرار گاهی به کفر است، گاهی به نفاق است، گاهی به ضعف فهم است، گاهی به ضعف عمل است، گاهی به تفهمی. ممکن است یه انسان آدم خوب باشد، خوش فهم باشد، خوش درک باشد، اما تنها می فهمد. خدا در این حال که به ما فرمود قرآن بفهمید، به ما فرمود با هم بفهمید، نه بی هم. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اگر هزار نفر هزار قرآن را در هزار اتاق مطالعه کنار هم بگذارند، این کافی نیست. با هم فهمیدن، تبادل نظر کردن، مایه آن است که انسان به فکر یکدیگر احترام می‌گذارد، یکدیگر را تحمل می‌کند، تکفیر و تفسیق نمی‌کند، تحقیر نمی‌کند. با هم فهمیدن غیر از همه فهمیدن است. همه باید قرآن را با هم بفهمند، نه همه بی هم بفهمند. همه باید به قرآن با هم عمل کنند، نه بی هم عمل کنند. همه باید به عفرت طاهره با هم متوسل بشوند، نه بی هم متوسل بشوند. خرادا کاری از پیش نمی دارد. این که در نهج البلاغه آمده است، خبود اگر توانستید در مجامع شرکت کنید، علیکم به صلاد الاعظم فإن ید الله مع الجماعه، رو همین مسئله است. خبود تکرو نباش، تکرک نباش. خیلی از چیزهاست که شما میدانید دیگری نمیداند، خیلی از چیزهاست که دیگری میداند به شما نمیدانید. گاهی با یک سوال خیلی از مشکلات برای انسان حل میشود. گاهی انسان بیدار میشود و نمیداند منشأ بیداری آن است که فلان شخص اون مطلب را از انسان سوال کرد. انسان به جای اینکه جواب او را بدهد، خودش تکون میخورد و بیدار میشود. این دور هم بودن هزارها فواید را به همراه دارد. این بی هم بودن هزارها رذائل را به دنبال دارد. ذات اقدس اله به نبی اکرم فرمود به این مردم بگو مغرور نباشند. ما کسانی را به دست حراشت و ویرانی سپردیم که این ترانه صنادید قریش ما بلغون اشار ما آخیرا. اینا یک دهم قدرت و ثروت گذشته ها را نداشتن. ما همه اونها را به خاک کردیم. اینا که چیزی ندارن. فمود به ما بلغو معشار ما آتینا هم. اینها یک دهم قدرت گذشته ها را ندارن. ما اونها را به هلاکت رسوندیم. اینها چه کارشون سهله؟ پس باید ما با هم دین را بهتر کنیم، با هم به دین عمل کنیم. خب عاملی که نمی گذارد ما با هم بفهمیم و با هم باشیم چی؟ این عامل هم در قرآن کریم آمد، هم در زبان قصه طاهره آمد، و اون بیعقلی و سفاهت است. اون چه که از قرآن کریم برمیاد و اون چه که از سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه برمیاد، این است که غرور، خودخواهی، تکروی، تکبینی، خودبینی، امثال ذلک یک منشأ خاص دارد به اون سفاهت و بیعقلی. هم در سوره مبارکه 8 فرمود و تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یعدلون. فرمود که خیال میکنه یهودی ها با هم هم جمع هم ولی اینا بی هم هم چون عاقل نیستن. این برهان قرآنی که چون عقل ندارن با هم اختلاف دارن.
tebyan.net Gencine-i Soti